شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
به دنبال یک سایه امن می گردم. سوار قطار زندگی شدم. به سمت شما می آیم. به دنبال جواب سوال هایم. به سمت نور. دنبال یک سایه امنم. در سایه شما، در سایه آفتاب.
گاهی حرکت کردن به سمت نور خیلی سخت میشه. روشنایی چشم آدم رو میزنه. اما وقتی سوار قطار زندگی میشی، بهتره به سمت نور بری با تمام سختی‌های راه. قطار زندگی آدم‌های متفاوتی رو سوار و پیاده میکنه. کسایی هستن که در مسیر اسم خوبی از خودشون باقی میذارن. اونم با تایید و تمجید دیگران نه، با کارها و عکس‌العمل‌های خوب در برابر دیگران. کسایی که مسیر حرکت رو دیدنی میکنند.
وقتی که سفر از شهر دهلی به سمت حیدرآباد شروع میشه با قطار، تقریبا 28-9 ساعت این فاصله با قطار طی میشه. اتفاقی که میفته توی این مسیر، باید با آدمهای مختلفی شما همسفر بشی که نمیشناسیشون. اینم باید خدمتتون عرض بکنم که وقتی که ما در مورد قطارهای هند حرف میزنیم، این توی ذهن ایرانی ها معمولا متبادر میشه که انگار که همه سر و کله همدیگه هستن و اصلا جای تکون خوردن نیست. نه، اینجوری نیست. وقتی شما عملا بخواید بلیت قطار توی هند بخرید، سه نوع بلیت داره که معمولا توی A قسمتی هستش که گروه های مرفه هند اونو خریداری میکنن. تو قسمت B هم همچنین، اما خب رفت آمد و تعداد آدم ها خیلی زیادتره و جاها خب خیلی بیشتره و چیزی به نام کوپه معنا نداره. ولی تو قسمت C اتفاقی میفته، همونیه که معمولا دوستان خوب من توی فیلم های هندی نوعا دیدن که مردم خیلی خلاصه با فشار خیلی زیاد سوار قطار میشن و خیلی سخت هستش. نه، ما نه قسمت A سوار شدیم نه قسمت C. ما چون بار داشتیم نمیتونستیم قسمت C سوار بشیم، بار زیادی رو داشتیم حمل میکردیم و قسمت A هم خیلی برامون گرون بود، به خاطر همین ما همون قسمت B رو گرفتیم. ما 3 نفر بودیم. برای علتی توی اون قطار سوار شدیم که به سمت حیدرآباد حرکت بکنیم که به هدفمون انشالله برسیم. اتفاقی که خب میفته اینه که شما با آدم‌های متفاوت مختلفی روبرو میشید. همینجور که میدونید هندوستان مجمع الادیان و فرق مختلف اونجا دارن، هم ارائه‌های مختلفی رو میرن، هم خلاصه انتظار اینو دارن که شما به اون گروه‌ها بپیوندید. خب خیلی آدم باید رعایت بکنه. وقتی که داره با این نفر حرف میزنه، به صورت کاملا جدی باید بدونید که چه اعتقادات و چه عرض کنم که تفکراتی رو اون شخص مقابلتون داره. اصل ماجرایی که من برای شنونده‌های عزیز می‌خواستم تعریف کنم توی قطار اتفاق افتاد. خب همه نشسته بودن روبروی هم دیگه، ما هم نشسته بودیم. ما عرض می‌کنم که داشتیم با دوستانمون همون حرف‌های خودمونیمون رو می‌زدیم. خب چون زبانمون با اونها فرق می‌کرد، اولین سوالی که معمولا میشه اینه که شما از کجا اومدید؟ اهل کجا هستید؟ خب ما گفتیم که اهل ایران هستیم. گفتن که ایران همون عراقه، یعنی این اشتباه رو داشتن معمولا بعضیا که فکر میکنن که ایران به جای انش مثلا کیو میخوره و همون عراقیه که توش جنگ، توش دعوا و خلاصه درگیری هستش. اینا که ما توضیح دادیم که نه، این چنین نیست. کشور ما داره امنیت 100,000 مرتبه شو که اتفاقات خوب و پیشرفت علمی و تحقیقاتی و کارهای خیلی زیادی داره تو کشور ایران اتفاق میفته. از حادثه خیلی خوب این بود که یکی از خانم‌ها که روبروی ما نشسته بودن کشور ایران رو یک بار اومده بودن و دیده بودن. اون خانمی که ایران اومده بود خب برگ برنده ما محسوب میشد، برای اینکه ما خیلی راحت‌تر میتونستیم حرف بزنیم و ایشون مهر تاییدشون رو صحبت‌های ما می‌زدن. سوالهایی رو ما پرسیدیم از اونها، اونها هم سوالهایی رو از ما پرسیدن برای اینکه بحث باز بشه. اولا تو حوزه‌های اخلاقیات و عرفیاتشون وارد شدیم، همچنین اونها که شما چه آداب و رسومی دارید، ما چه آداب و رسومی داریم. ما فهمیدیم که اونها عرض بکنم که آیینشون آیین هندویسم هست. خب وقتی که ما مخاطبمون خانم هست قاعدتا باید بریم سراغ از بانوان اسوه‌ای که توی دینمون و توی عرض کنم که معارف شیعه وجود داره از اونها مثال بزنیم. خیلی سریع ما رفتیم سراغ شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها. خب عرض کنم که همسرداری ایشون که خب نوعاً در جهان غرب یا حالا خصوصا توی حوزه هندویسم ما نمیگیم که اهانت یا بی احترامی به خانوم ها میشه، اما اون اتفاق بهتری که در اسلام پیشنهاد داده شده و توصیه شده گاهی اوقات نمیفته. حالا شنوندگان عزیز من ارجاع میدم به آمارهایی که خب توی این زمینه وجود داره، این اتفاقاتی که خب اتفاقات ناگواری هستش که علیه بانوان سراسر دنیا پیش میاد و اتفاق میفته و اون حسن دیدگاهی که اسلام نسبت به زن در جامعه داره. داستان زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها اگرچه اندک و محدود خیلی میتونه کارساز و مفید باشه. اونا شروع کردن سوال کردن که اینی که شما دارید میگید یعنی کی؟ اونا هم همچنان داشتن اون الگویی که من داشتم براشون تعریف میکردم رو هی به مصداقای ذهنی خودشون نزدیک میکردن. یعنی میگفتن همون همسران کریشنا رو شما دارید میگید، همون کسایی که قرار هستش که فقط به عنوان یک شخصی که در کنار عرض بکنم که خدای هندوها قرار داره فقط دارید عنوان میکنید، که ما گفتیم نه، انقدر مقام و الگو دهی حضرت زهرا سلام الله علیها بالا هست که از ائمه معصومین علیهم السلام خیلی مطلب تو این زمینه داریم. کما اینکه حضرات فرمودن که ما حجت خدا بر مردم هستیم، یعنی الگو از طرف خداوند متعال بر مردم هستیم و حضرت زهرا سلام الله علیها مادر بزرگوارمون الگو و اسوه ما امامان شیعه هستش. خب این جمله خیلی مفهوم زیادی داره، یعنی خیلی میتونیم از این قضیه برداشت بکنیم که اولا یک زن خیلی میتونه مقامش انقدر رفیع و بالا باشه که برای خیلی از مردها و آقایون سبک زندگی ساز باشه. خب این سبک زندگی که یک زن میتونه تو امر تربیت داشته باشه هم برای فرزندان هم برای آقایون براشون خیلی جالب بود و یه شخصیت خیلی والایی رو تو ذهنشون تصور کردن که براشون غیر قابل وصف بود، تا جایی که سوالهای ما تا پاسی از شب ادامه داشت و واقعا دیگه ما خسته شدیم و ازشون خواهش و تمنا کردیم که یه مدتی رو به ما فرصت بدن استراحت بکنیم، چون ما هم عادت نداشتیم که تقریبا یه روز و نیم سوار قطار بشیم، یه مقداری بهمون داشت سخت می‌گذشت. که موقع قضا شد، خب ما اعتقاداتمون این هستش که چون ذبحشون از دیدگاه ما ذبح شرعی نیست، ما قضای اونها رو عملا نمیتونیم استفاده بکنیم اگر توش گوشت باشه، و ما خب کنسروهایی هم با خودمون برده بودیم، براشون خیلی جالب بود که مثلا این کنسروها چی هستن و خب استفاده کردن. خب اخلاق هم اجازه میداد که به قول معروف این ضرورت رو ایجاب میکرد که از دست ما چیزهایی رو بگیرن به نشانه دوستی، و حالا نوبت ما شده بود که از دست اونها چیزها رو بگیریم و ما خیلی دچار مشکل شدیم ابتداعا. خب ما هم میخواستیم که اون رابطمون رو حفظ بکنیم، هم شرع رو رعایت بکنیم و ادامه مکالمه‌مون رو داشته باشیم. اونها غذاهایی رو به ما پیشنهاد دادن، ما عرض بکنم که قسمت‌هایش که میشد رو استفاده کردیم. بعد ماجرا ما فهمیدیم که اونها حکم استفاده نکردن ما رو میدونستن و وقتی که ما قسمتی از غذاهای اونها رو که میشد استفاده بکنیم استفاده کردیم و ازشون پذیرفتیم، انقدر خوشحال شدن و انقدر ابراز علاقه کردن که شما آدمهای بسته ای نیستید. خیلی خوبه و ادامه همکاریمون با هم دیگه داشته باشیم. دوباره اتفاقاتی مثل دریافت تلفن و ایمیل و همین راه‌های ارتباطی رو با هم گرفتیم و همچنان با هم دیگه در تعامل هستیم.
جناب آقای مهدی کرمی، مبلغ مذهبی در شبه قاره هند.
کار تبلیغ واقعا یه کار ارزشمندیه و مختص من روحانی با این لباس قاعدتا نباید باشه. خب خیلی ها هستن توی دنیا NGO هایی رو تشکیل میدن، خیلی اتفاقای قشنگی توی دنیا رقم میخوره برای اینکه یک سری پویش های مردمی و حرکت های قشنگی که برای یک اخلاق خوب و به منصه ظهور رسوندن یه اتفاق خیلی قشنگ بین آدم های دنیا هستش رقم بخوره. خب خیلی خوبه که همه عزیزانی که دارن حرف رو میشنون خودشون یک مبلغ باشن در مورد اون چیزهایی که خودشون به یقین رسیدن که این چیزها خوب است و اگر دیگران و همراهان من داشته باشن خیلی ارزشمنده. و خب این ایام هم ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هستش، فرصتی دست بده ما در مورد بهتر زندگی کردن، اتفاقات قشنگی که تو زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها افتاده تو حوزه های عرض بکنم که خانه‌داری که با 18 قلم جهیزیه مختصر واقعا یک کار جهادی رو به ما یاد دادن و به خانوم هایی که علاقمند هستن که ایشون رو الگو و اسطوره خودشون قرار بدن و همچنین تو حوزه تربیت فرزندان جهاد کردند که تو روایات مختلف داریم که جهاد زن در خانه هست و خصوصا امر تربیت مختص خانوم ها هستش. این واقعا یک کار جهادی و انقلابی هستش. اتفاقات دیگه مثل سخنرانی ایشون، مثل خطبه فدکیهی که ایشون در مسجد ایراد کردند و در مقام ولایت مداری و در مقام کمک رسانی به امام زمانشون که حالا همسرشون هم بودند البته، خیلی تلاش کردند و سعی کردند که حق رو بگن توی جامعه. انتظاری که از خانومای محترمه هستش اینه که هر جایی که نیاز هستش حضور و ظهور و بروزشون رو با تمام متانت و صیانت از شخصیتشون داشته باشن و از روحیه انقلابی حضرت زهرا سلام الله علیها در لحظات آخری که جانشون رو برکف گرفتند و از ولایت پاسداری کردند و حمایت کردند با تمام قوای خودشون استفاده بکنند و در زندگی خودشون به کار ببندند.
نگاه دیگران به ما خیلی مهمه. برای خوب شدن این نگاه چه کار کردی؟
اسم من یاسین علی جولیان پلیسیه از فرانسه. دو تا فوق لیسانس دارم، یه فوق لیسانس فرارشتهی حقوق اقتصاد و روابط بین الملل از یه دانشگاه، یه فوق لیسانس راجع به اقتصاد انرژی و نفت با تخصص نفت، یه فوق لیسانس هم ادبیات عرب از دانشگاه لوغن فرانسه و یه دکترا از دانشگاه تولوز گرفتم. 38 سالمه و 19 سال است که مسلمان شدم، بلافاصله شیعه، به خاطر اینکه اطرافم مادر در واقع مسلمان شده بود و ایشون هم در واقع با شیعیان در ارتباط بودن، همسر ایشون ایرانی بودند و در واقع از طرف ایشون من آشنا شدم بیشتر و در واقع با مباحث مثل نماز، عصمت طهارت یعنی اهل البیت، امام خمینی، انقلاب و مباحث از این قبیل آشنا شدم. البته فرایند طولانی بود، حدود 10 سال شایدم بیشتر طول کشید تا تصمیم بگیرم که مسلمان باشم و مطالعه کردم، مطالعه تاریخی و مباحث تاریخی نیز مطالعه کردم و نهایتاً به این نتیجه رسیدم که عقلاً و قلباً باید مسلمان باشم. موسیقی نگاه اجتماع، نگاه جامعه، نگاه غالب شاید خیلی مثبت نباشه و به خاطر این که به حال میگن که قلوب الرجال وحشیه، فمن تألفها يتألفها ومن يتألفها قد اقبل الی، یعنی دلهای مردم وحشیند، شما خوبی کنید به اینها، یواش یواش رام و اهلی میشوند و در واقع انس پیدا میکنند. به تدریج چون رفتار و اخلاق و منش این خواهران و این برادران اگر خوب باشه و در حدی باشه که واقعا تألیف قلوب ایجاد کنه، به تدریج خوب میشه. کما اینکه خیلی الان موقع ما میبینیم به خصوص شیعیان الان نامدار هستند و در واقع خواهران و برادرانی که دینشون اسلام شیعه هستش، اسلام اهل بیت هستن، معمولا از لحاظ اخلاقی برجسته هستن الحمدلله و معمولا شهرت ائمه رو ضایع نمی کنند. ما حتما تلاش میکنیم، این وظیفه ماست که این کارو بکنیم که بتونیم تا یه حدی جذاب باشیم، خوب باشیم، خدمت کنیم، چیزی خوبی نشون بدیم. چقدر موفق هستیم یه بحث دیگری است، اما حتما هم هر کی به حال این دین رو و این پرچم تا یه تحدی بلند کرده، وظیفش این است که اخلاق خوب داشته باشه و تلاش کنه در این راه.
این که میگیم جوان انقلابی، لازم نیست بریم توی خیابون شعار بدیم، لازم نیست بریم جنگ مسلحانه بکنیم، لازم نیست خیلی اتفاقاتی رو که وقتی کلمه انقلاب میاد تو ذهنمون داشته باشیم. همین که تک تکمون مراقب باشیم که چی میگیم، چجوری رفتار میکنیم و این رفتار ما چه بازخوردی داره، خیلی میتونه تأثیر بذاره. یه اتفاق خیلی جالبی که برای خود من افتاد این بود که یکی از همکارانم به خاطر شرایط کاری که ما توی مجموعه داشتیم چادر سرش کرده بود و خب من نمیدونستم دلیل این چادر سر کردن چیه، فقط اولین بار با چادر دیدمش. با یه ذوق خیلی خوبی از جام بلند شدم وقتی دیدم، رفتم جلو، تبریک گفتم بهش، بغلش کردم و گفتم چقدر با چادر خوشگل‌تر شدی، چقدر بهت میاد. خیلی گذشت، شاید بهتون بگم چند ماه گذشت و توی اتفاقی که حالا چند تا از دوستان تصمیم گرفتیم برای دو سه نفر از همکاران که چادری شده بودن هدیه بخریم، برشون گل خریدیم. وقتی رفتیم گل رو بهشون تقدیم بکنیم، دوستمون گفتن که خانم فلانی من چادر سر کردنم خیلی ماجرای جالبی داشت. گفتم چطور؟ آخه من اصلا آدمی نبودم که باش صحبت کرده باشم، نصیحتی کرده باشم، من مثلا در مورد حالا بگم این پوشش خوبه، این اینجوریه، اصلا به هیچ عنوان. گفتش که آره من اتفاقی اون روز چادر سرم کرده بودم و باید کاری انجام میدادم که پوشش چادر لازم بود. وقتی اومدم از جلوی شما رد شدم و ذوق شما رو دیدم که با چه اشتیاقی بلند شدین و اومدین به من تبریک بگین، تو دلم از خودم خجالت کشیدم که روز دیگه با این پوشش نیام. هر دفعه که میام سرم کنم میگم که اون ذوق اون آدمو مثلا یادت بیاد، چادر سر کردن تو چقدر اون آدمو خوشحال کرده. و بعد از اون دیگه من تصمیم گرفتم که همیشه چادر سرم کنم. این بیان حس من به اون آدم کاملا تغییر مسیر ایجاد کرده در زندگیش.
خب من اومدم پیش یکی از دوستام که تو این زمینه‌ای که من دارم برنامه می‌سازم یه ذره مطالعه داشته، بعد ازش خواستم که تو اینترنت بگرده ببینه که چیز جالبی پیدا می‌کنه که برامون تعریف کنه. چیز پیدا کردی؟
آره من یه چند تا کلمه رو تو اینترنت جستجو کردم، چیزایی که اومد مثلا مسلمانای خلاق، مسلمانای تاثیرگذار، که اون مسلمانای تاثیرگذار نظرمو جلب کرد.
آها این یعنی یه لیستی از مسلمانای تاثیرگذار تو تمام دنیا.
آره آره توی تمام دنیاست و یه سایتی اومد، سایت Creative Ummah، و در مورد 20 تا مسلمان اومده توضیح داده که یه تغییراتی توی دنیا به وجود آوردن. مثلا یکی از کسایی که توی این لیست 20 نفر است به اسم محمد فارس، که این آقا سایت productivemuslim.com رو راه اندازی کرده که یه سایت اجتماعی که برای ارتقای جامعه اسلامی درست شده.
این چه کار کرده؟
یه خانمی هست به اسم ایوان مافی که یه سایتی راه اندازی کرده، سایت myhalalkitchen.com که یه سایت برای آشپزی حلال، نکته هایی برای ساخت مثلا غذاهای حلال که آدم میتونه درست بکنه و دستور غذا اون تو میذاره. همچنین یه کتابی هم نوشته، کتاب آشپزی نوشته برای ماه رمضان، مثلا دستورای غذاهای ماه رمضانی
که یه ذره ساده به نظر بیاد. خب مثلا یه سایت غذا داره غذا میاد میده، ولی فکر کنم وقتی خارج از مرزهای ایران نگاه میکنیم یه کار خیلی مهم باشه، درسته؟ چون ما تو ایران همچین چیزی رو داریم و برامون انگار خیلی چیز ساده ایه.
آره برای ما عادی شده، مثلا ماه رمضان مثلا دیگه میدونیم که مثلا ماه رمضان زور بیاد داریم بام یادم میسته تکراریه، ولی کسی که برای اولین بار باهاش آشنا میشه خیلی براش جذابه، یعنی خیلی جالبه براش که مثلا توی ماه رمضان ایرانی ها چی میخورن، مثلا کشورهای دیگه مسلمان، آره هر کشوری مثلا آداب و رسوم خودش هم داره دیگه، که مثلا هر کدوم چه مهمونیایی دارن، چطوری دور هم جمع میشن. خیلی براشون اتفاقا ماه رمضان موضوع جذابی، همه جای دنیا میان دیگه شناختن ماه رمضان رو.
تو خارج از کشور بودی این سایت، یعنی سایت مهمیه، یعنی کار مهمیه داره برای مسلمان یا تبلیغ میکنه؟
آها از این لحاظ آره. به نظر من ببین خیلی ها فکر میکنن شاید مثلا توی خارج از کشور نتونن خیلی اسلامی زندگی بکنن، در صورتی که اینطوری نیست، خیلی عده زیادی هستن و به نظر من مثلا اگه با این سایت آشنا بشن بتونه کمکی بکنه بهشون تا بدونن که همین سبک زندگی اسلامی رو میتونن هم توی خارج از کشور هم پیاده بکنن.
تو کدوم کشور بودی؟
کانادا.
نفر بعدی کی حالا؟
یکی دیگه بودش عامر رحمان. He's a Melbourne-based stand-up comedian. یعنی این که توی ملبورنه و استندآپ کمدینه. اسمش عامر رحمانه و یه برنامه واسه خودش ساخته. Fear of a Brown Planet. که اینجا براون منظورش اونایی که پوست سیاه پوستن، یعنی پوست قهوه‌ای دارن. ترس از یه سیاره قهوه‌ای. و اینو با نظیم حسین که یه کمدین دیگه است با همین برنامه رو انداخته بودن. این خیلی معروف شده و یه برنامه واسه خودش داره که توی استرالیا، انگلیس، کانادا و آمریکا این برنامه فعالیت داره و معروف شده. توی این لیست حالا کسای دیگه ای هم بودن، اما یه چیز دیگه هم که پیدا کردم، یه سایتی پیدا کردم که در مورد یه مسلمونه که یه تیم درست کرده و کتابای کمیک مثلا قهرمانی مثل سوپرمن و اینا، اما به سبک اسلامی برای بچه‌های مثلا مسلمون این کتابا رو آره طراحی کرده، درست کرده. یکی دیگه هم خیلی جالب بود که 30 روز ماه رمضان رو هر روز توی یه مسجد توی آمریکا افطار کرده تا با مسلمان‌های مختلف توی آمریکا با فرهنگ‌های مختلف آشنا بشه.
این جزء گفتگوهای معروفی هستش که به تد معروفه، درسته؟ یعنی فیلمش هم که گذاشته.
I'm a blogger, filmmaker, and a butcher. And I'll explain how these identities come together. It started 4 years ago when a friend and I.
این آقای وبلاگ نویسه، فیلمسازه و قصاب هم هستش. بعد یه بار با دوستش تصمیم میگیرن که 30 روز ماه رمضان رو هر روزش برن توی یه مسجد، هر مسجدن توی هر یعنی ایالت مختلف، تو 30 ایالت مختلف تو 30 مسجد افطار میکنن تا مثلا فرهنگ‌های مختلف رو ببینن، ببینن که چه تفاوتایی با هم دارن. هدفش هم بیشتر این بوده که تصویری که از مسلمان‌ها توی جامعه امروز ساخته شده این تصویر رو تغییر بده و معرفی بکنه اسلامو و در مورد این تجربه‌ای که داشته توی بالاخره بین مسلمان‌های 50 تا ایالت مختلف رفته و افطار کرده و این تجربه‌شو توی وبلاگش با دوستش نوشتن تا مردم رو با واقعیت مسلمونا آشنا کنن.
اگه کسی از شنونده های ما بخواد اینو سرچ کنه یا بره جستجو کنه پیدا کنه، بعد تو چه سایتی بره؟ چیکار چیو بزنه؟
توی سایت ted.com هست و در مورد بسام طریق توی این سایت سرچ بکنه. اسم این آقا بسام طریقه. آخرین نفری هم که میخوام توی این بخش بگم یه شخصیه توی فضای مجازی پیجی راه انداخته و مسلمان‌های مختلف داستانای براش میفرستن و اون توی پیجش به اشتراک میذاره.
یعنی چی؟ یعنی داستان‌ها در مورد مسلمان‌هاست یا نه؟ در مورد هر کسی میتونه باشه؟
نه در مورد مسلمان‌هاست. مسلمان‌ها داستانشون اگه مثلا اتفاق جالبی تو زندگیشون براشون افتاده. اسم پیجش هم Muslims of the World 1، یعنی با عدد 1، Muslims of the World عدد 1 هستش. و
چقدر دنبال کننده داره؟
پیجش 209,000 تا دنبال کننده داره.
Thank you.
به قول دکتر علی شریعتی، حضرت زهرا سلام الله علیها فقط گریه کن و عزادار نمیخوان. شناخت ایشون و حرکت بروز در دنیای امروز و پرورش روحیه تغییر در عملمون میتونه خیلی از گره ها رو باز کنه. میتونه اسم ما رو هم در آینده جزو لیستی قرار بده که تاثیرگذار بودن. حرکت در مسیری که فکر و عمل جدید میخواد و عشق و ارادت برای در مسیر بودن تا به سایه امن آفتاب رسیدن.
در سایه شما بودن آخر آرامش است. سایه تان مستدام بانو.
رادیو جوان.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، اینجا ساختمان پزشکان هستش و من دکتر شهرام کجوری هستم که تا لحظات دیگر به اتفاق آقای دکتر امین خدمت شما خواهیم بود. جوانای ایرانی سلام، صبحتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سر حال و تندرست و در صحت و سلامت کامل باشید. خب امروز ما موضوع برنامه‌مون در واقع موضوع عفونی هستش. میدونید که همیشه با آغاز فصل پاییز اپیدمی‌ها و همه‌گیری‌های بیماری‌های مختلف هم آغاز میشه، مثلا آنفولانزا، سرماخوردگی، حساسیت‌ها. خدمت شما عرض شود که معمولاً با در واقع آبریزش بینی، اشک ریزش، نمی ترشحات پشت حلقی، بعضی موقع همراه با تب و یا با علائم گوارشی همراه هستش. بنابراین دوستان ما تهیه کننده محترمون آقای مجتبی خان حسنی امروز تصمیم گرفتن که راجع به این موضوع صحبت کنیم با آقای دکتر اسداللهی امین، متخصص عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، که تا لحظات دیگه تشریف میارن داخل استودیو. میدونم در این باره شما سوال هم خیلی زیاد دارین به خاطر اینکه مراجعات مردم این روزها به کلینیک ها، درمانگاه ها، مطب ها به خاطر این مشکلاتی که پیش میاد خیلی خیلی هم زیاد هستش. 22-65-21-03 شماره تلفن مطب دکتر امین هست در ساختمان پزشکان، 30881 سامانه پیامکیمون هست و پزشکان 88 هم که فضای مجازیمون هست که میتونید اونجا اگر آزمایشی دارید، چون تو این در واقع بیماری بعضی موقع ESR بالا میره، CRP بالا میره، ممکنه گلوبولای سفید بالا پایین بشه، ممکنه هیچ کدوم اینا تغییری نکنه ولی همچنان علائم داشته باشین. و خلاصه میخوام بگم که امروز موضوع ما موضوع بیماری های عفونی فصل پاییز هستش که همونجور که اشاره کردم علائم خیلی خیلی زیادی هم داره. خلاصه برنامه روز چهارشنبه‌مون رو که محمد جان طالبی با خانم دکتر دهقی رفتن رو براتون پخش میکنیم، بشنوید تا آقای دکتر اسداللهی امین هم چایشون رو بخورن و تشریف بیارن داخل استودیو.
استراب با استرس تفاوت داره خوب. که به صورت عامیانه همه ما آدم‌ها اونها رو یه مقوله خطاب می‌کنیم، ولی اگر بخوایم اینا رو دسته‌بندی کنیم تفاوت استرس و استراب خیلی بارزه برای ما روانشناسا.
بله.
ولی خب اگر بخوام خیلی کلی توضیح بدم که حالا مخاطبین شما با این مقوله بهتر آشنا بشن، مواردی که الان شما مطرح فرمودین بیشتر استراب تا استرس.
درسته.
به خاطر اینکه بچه ناآگاهی داره و ترس داره از اتفاقی قراره براش پیش بیاد.